بعد از اول بحث عقل تا انتهای بحث حسن و عقلیت فساد و نهی بر فساد و یه تلاشی کردیم اون صوت رو دوباره گوش دادیم و نوشتن و اینا، یه سری چیزا هنوز برای اون حل نشده. حالا میگم مشکل از کجاست؟
رو عمتو که مثلت بله عمتو که بعد بگیم چون اینجا قصه عمتو که بوده. بله
خب مثلا اینجا الان ما گفتیم بیام خدمتتون یه دور اون چیزی که فهمیدیم رو بگیم و یه دور اون چیزی که نفهمیدیم هم بگیم، شما بفهمید که ما حالا سر حضور خدمتتون
باشه بعدی پیش من.
بله یا حالا هر رحمه دیگه
باشه.
بله اجمالا اون چیزی که ما فهمیدیم، حالا من از خارج بگم خیلی رو اینام نرم، که ما یه عقل داریم.
خب خداش
فهمید که یه حجیت و مایی هم داره اجمالا توی بحث شریعت و اینا، هرچند مثلا به جدیت قرآن و حدیث نیست. بعد شروع میشه این تقسیم میشه عقل و عملی و نظری. خود همین قصه ای که برای ما سوال شد که آیا این تقسیم به عملی و نظری آیا در نتیجه هم باعث تغییر خواهد شد یا نه، چون از یه جایی بعد عقل عملی اینجوری کرده، مدرکات عقل عملی اونجوری میگه اینجوری میگه، ولی خب نظری اون چیزیه که مستقیما تو فعل ما تأثیر نداره. خلاصتا عملی اونه که مستقیما تأثیر داره، اون اولی معلول واسطه تأثیر
پس همینجا داره. پس همینجا متوقف بشیم. پس اونجایی که بحث از عقل نظری هستش بره تو عقاید و کلام و اونجاها کار بود داشته باشه.
خب بحث این بود که شما فهمیدید که کارش چیه، درک مصلحت و مفسده است عقل نظری.
نه یکی از کاراش اینه درک حقایقه، کارش درک حقایقه. البته یکی از حقایق هم همین مصلحت ها رو
ثابت می‌کنه. ضبطش
شما بزنید. از جمله مصالح، از جمله حقایق همین مصالح و مفاسد هم هستن. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ اقتضاء دارد که مصالح و مفاسد درک بکنه. اما آیا این اقتضاء به فعلیت هم میرسد در مورد مصالح و مفاسد واقعیه اندلاهیه؟ مثلا حال بخواهیم بگیم ها نفس الامریه، آیا ما میگیم که اقتضاءشو داره اما مانع بر سر راهش هست؟ یعنی مانعش هم اینه که اون مصالح و مفاسد واقعیه که مد نظر خدا باشد، اینها فقط این نیست که صرفا یه کاری مصلحت داشته باشه تا حکم برای صادر بشه.
اون آدم مانع و شرایط
دقیقاً چون این نمیتونه اونا رو کشف بکنه، لذا منجر به حکم نمیشه، منجر به حکم میشه. ولی سلام نه، اگر شما بگید نه ما یه عقل داریم تونست این کار رو انجام بده، دستش درد نکنه، حکم هم صادر میشه.
بعد عقل عملی حسن و قبح رو درک میکنه، درسته؟ بعد اینا فرق حسن و قبح و مصلحت و مفسده تو چی میشه دقیقاً؟ اینکه حسن حتما بر یک فعلی بار میشود مثلا اینجوریه؟
بله حسن یعنی همون انبغاء فعله، اینکه سزاوار است این کار انجام بشه. خب همین است که سزاوار که این کار انجام نشود. مصلحت ببینید عزیزم، عقل نظری، عقل نظری فرض فرمید که عقل نظری میگه که قدرت خوبه، قدرت که فعل نیست، که علم خوبه، علم که فعل خاصی نیستش، که دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ایمان خوبه، خوبه که انسان ایمان داشته، ایمان که فعل خاصی، حالا درست حالا بعضی میگن فعل جوانهی و قلبی و فلان و یه حرف دیگه، اما این که فعل خاصی نیست، میگه ایمان خوب. مصلحت دارد که ایمان، انسان ایمان داشته باشه.
مثلا نماز خوبه هم مثلا میشه.
من مثال میزدم روی غذا، میگفتم مثل این که ما بفهمیم که این غذا ویتامین بی و سی و ای و چه میدونم ویتامین داره، دقت بکن داشته باش، به من چه ربطی داره؟ فرض بفرمایید که الان اینکه این غذا ویتامین دارد برای این دیوار چه اثری داره، یا نه برای انسانی که به این ویتامین ها نیاز نداره، یا اصلا از اون ور چه واسه این ویتامین هاش برای ضرر هم داشت، مثلا فرض دقت بکن مثلا با گوشت پروتئین داره، خیلی خوب داشته باشه، به من چه ربطی داره؟ عقل نظری فقط حقایق رو درک میکنه. اینی که پدیده‌ای به نام غذای فلان، مثلا میوه، مثلا مثلا پرتقال، میگن ویتامین سه داره، حالا اشکال که نشمردم سه چهار
هفت
هست این ها این چیه؟ این یه ویتامین داره. این تا اینجا یه حقیقتی رو کشف کرد، میشه مجرای عقل نظری، یه حقیقتی رو کشف کرد. خب حالا اینی که خوردن پرتقال برای من خوب است، این میشه عقل عملی.
خب بذار این بر مبنای اون مسائل و مفاسد بله؟ عملی رو درک
نه میکنه. ببینید آقا، این که عقل عملی بر چه اساسی میگه این خوبه که تو بخوری، بله بلا شک اون مبانی و حقایق نظری روش اثر داره، دقت میکنید؟ نمیخوام بگم بی اثر هست توی این مسئله، اما علا فرض این که حالا ما اون مصالح و مفاسد واقعی هم کشف نکرده باشیم، گاهی عقل عملی میگه این کار خوبه، مثلا میگه خیانت بده، خیانت نه، میگه خب چرا؟ میگه خب بده دیگه. من میفهمم
بده. این بدون اینی که ما مدرکات عقل نظری یا مسائل و مقاصد در نظر بگیره، عقل عملی بازم حکم میکنه.
خب تمام کلام این هست.
شما رو ببخشید میگم تو یه جا همین بحثو دارید.
آره دیگه. تمام کلام این هستش که بعضی مدعی هستن که کاملا حسن و قبح تابع مصالح و مقاصد، مصلحت مقاصد است. این مدعی هستن بعضی. خیلی خوب. ما هم منکر بالجمله نیستیم، منکر فی الجمله. میگیم اینی که شما گمان بکنید که حتما و همیشه حسن و قبح تابع مصالح و مقاصد است، این گونه نیست. گاهی اوقات اینا دو باب مختلفن، یعنی یه جایی مصلحت وجود دارد اما قبح هم وجود دارد، یه جایی مفسده وجود دارد اما حسن هم وجود دارد. فقط میخواین
شما میگیم عقل چجوری اینو درک میکنه؟
خب حالا نکتهش همینه، و ما باید بگیم اصلا آقا این هی حرف قلم به سلم نذارید، ما نمیفهمیم یعنی چی. اصلا این مصلحت مفسده یعنی چی؟ هی میگید مصلحت مفسده واسه این چیه؟ دقت میکنیم. گفتیم برای مصلحت و مفسده سه معنا ممکنه گفته بشه. یکی کمال و نفس. مصلحت دیگه ببین کمال نفس، مفسده هم نفس. نفس دقت کن. معنای دیگه لذت و الم، لذت و درد و ناراحتی. ها این دو تا مثلا باشه. معنای سوم که مثلا جامعه بین اینها باشه. حالا خود ما بیشتر گرش بشم جامعه داشتیم که یعنی چیزی باشه که هر دو رو در بر بگیره. اصلا خاطرتون که پس ممکن مسئله مفته اینه. حالا بهتر شد، حالا بهتر میفهمید. خیلی کلمش قلمه بود نمیفهمید. حالا میفهمید. خب میگم که آقا یه چیزی است که موجب کمال نفس منه. چی؟ مثلا مثل علم. من علم به دست بیارم، اونم یه علم خیلی خاصی، خیلی علم مهمی. نفسم رشد میکنه، من رشد شخصیتی پیدا میکنم، این علم کماله، من به این کمال میرسم. لکن در این حال برای اینکه بخوام به این علم برسم باید یه کار زشتی انجام بده، مثلا چند فرد بکشم تا این علم رو دست بیارم. مثلا دقت میکنید کشتن افراد قبیحه اما حصول این علم برای من این دارای مصلحته. پس یعنی قبح با مصلحت قابل جمع بود. ما عرضمون این بود که این تغایر بین البابین وجود داره.
خب بعد وقتی این قضیه چی کی حاکم میشه بر اون یکی مثلا؟
حالا اون یه بحث دیگه
است. مثلا اونم که مثلا کی تاش تصمیم گیرنده انسان، اون مثلا عقل عملی ملاکه، عقل نظری ملاکه. یعنی ما بعد مثلا اون حسن و قبحی که میگیم میشه عقل عملی، اون مسئله اصلا میشه عقل نظری.
بله.
بس آدم کشتن کسب و علم.
بله.
بعد وقت در نتیجه آدم چیکار میکنه اینجا؟
اگر ما گفتیم عقل نظری تو فقه کاری نیست. فقه منظورم یعنی تو افعل لا تفعل. ها؟ توی افعل لا تفعل عقل نظری کاری نیست. پس اینجا کی حاکم باید باشد؟ عقل عملی باید حاکم باشد.
این مصلحت رو دیر ارزه نمیده.
نه. ما میریم سراغ اون که حسن دارد یا قبح دارد. و حالا اینجا بعضی ممکن است که ملازمه استفاده کنند. بعضی که چه ارسان اکثرا ملازمه استفاده میکنند. میگن اگر حسن عقلی تشخیص داده شد، کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع حکم شرعی استفاده میکنیم. و همچنین برعکسش هم به همین ترتیب استفاده بکنیم. مثلا در قبحش هم به همین ترتیب بگیم آقا حرامه، در حسنش بگیم مثلا لازم هست این کار انجام بشه یا مستحب این کار انجام بشه. ما عرض کردیم ملازمه میان این و حکم وجود ندارد. حکم یک امر اعتبار اختیاری معتبر است. اونطوری نیست که تو دیگه باید یه حرف بزنی دیگه. اینجا دیگه تو حرف باید میزدی. نه نمیخوام. اینقدر میکنی چه حرف. یعنی لعلم درسته این حسن دارد و این عقل من پشت این کار حسنه یا این کار قبیحه، اما به حدی نرسیده است که خداوند بخواد حکم صادر بکنه. خدا میدونه این کار قبیحه اما نمیخواد بگه حرامه. چرا؟ یه موانعی هست یا یه جهاتی هست یا قبحش اونقدر زیاد نیست یا خدا احتمامی به این قبح نمیورزد به دلایلی.
من اصلا یه پرانتز تو همین صحبت شد، مثلا ما تو همین دقیقا همین نکته که شما فهمید همیشه روح دیگه درست
بله.
ما این وقتی به تو روحش مثلا ما وقتی روح حکم شرعی مثلا بعد ما هم گفتیم تجری از روح حکم شرعی عقاب داره درسته؟ این چرا اون
وقت؟ این نه به خاطر حکم شرعی، چون حکمی در کار نیست. من فقط از این جهت که میفهمم بحث تجری هم نیست، بحث حق حرمت مولاست، تجری نیست. من میدونم که مولا از این کار بدش میاد، البته اینقدر بدش نمی آمده یا اگر خیلی هم بدش می آمده بالاخره صلاح نبوده که بخواد حکم حرمتی اینجا صادر بکنه. لیکن میدونم که نه کراهت مولوی، اصلا میدونم بدش میاد اما به هر دلیلی نخواسته حکم صادر کنه. شاید مانعی بوده، شاید جهت دیگری بوده. اخه ببینید یه سری مسائلی هست که ما باید توجه بکنیم. خداوند قبل از که شارع باشه رب و مربیه. گاهی اوقات یه جهات تربیتی چه دارم بله بر تقدیر ما اینو یعنی جنبه ربوبیت رو باید لحاظ کنیم. ما حتی بحث سیاسی اونم اینو بحث مطرح میکنیم، میگیم ربوبیت خدا اقتضا دارد که مثلا فرض کنید ورود به بحث سیاسی هم باشد. خداوندی که به اون رب معرفی میشود این خودش بحث سیاسیه، یعنی خودش بحث سیاسی است، دقت میکنید؟ چون اون اقتضا تعلیم. خب حالا اگر ما اینطور در نظر گرفتیم بهتر میفهمیم چی رو بهتر میفهمیم. این که گاهی اوقات میشود که به لحاظ زندگی اجتماعی بشر نیاز دارد یه جاهایی حکمی نداشته باشه، یه جایی منطقه الفراغ داشته باشد، به معنی حتی استحباب و کراهت هم نباشد، یه آزادی داشته باشد. اونایی که من قبلا شد گفته باشم اونایی کار مدیریتی کردن مثلا مدیریت با بچه‌ها کار باشه، چون بشر نسبت به خدا هم مثل بچه‌های تفلای بی عقل بی عقل مثلا تو که کسی که کار کرده چون میدونه یه وقتی اصلا نیرو باید آزاد بشه. ای آقا نه اونجا نشین، اونجا بشین، اون ور نرو، این بابا خفام کرده دیگه، تو دوست رو نفس بکشی، تو دوست ساکت شما برسن چه خود قصه چیه؟ مدید مثلا اردو برای تفریح یک سری من نخواه به خط میکنم دیدم با آره دوره جاهلیت با خودم از این کارا میکردیم، از صحبتی که نوجوان بودیم بس یه وقتی یه اردو خیلی بزرگ بودیم کل اتوبوس و فراز اطفا اون مسئول اردو آمد گفت فلانی بچه همه بیکارن طرح بده. چه طرحی؟ گفت تو دیگه به مغزت میاد دیگه هر چی ای بوی کارو که گفتم الان بهتری تر که بچه های چنده بیکار باشن. گفت نه. گفتم چرا؟ تو پدر اینا رو نبودی؟ او اردو با امان شاقت داری اینا رو یک سره میدونی بسیار بشیرن من آخو مرد آره افتو خواهد که حالا منظور گاهی اوقات اصلا لازمه که بشر از این رو آزاد باشه، دقت میکنم چه عرض میکنم. خب درسته مولا از این کار خوشش نمیاد اما تحمل میکنه، مثلا عرض میکنم دقت میکنم چه عرض میکنم برای مصلحت عقبای کن. حالا من که لااقل خبر دارم که اون خوشش نمیاد از این کار، ولو حکم صادر نکرده، ولو چیزی نگفته، من که میدونم خوش نمیاد، در اینی که اگر بدونم، البته اگر دیگه ندونستم که هیچی، اگر فهمیدم از این کار خوشش نمیاد و در این حال مرتکب شدم، این نشون میده برای این مولا خیلی ارزش قائل نیستم، خیلی احترامی قائل نیستم.
این نمیشه مثل این کاسه داخل از آشون که حرام نکرده، تو چرا مثلا؟
خب نه همین سخن سر همین هستش که ما که نمیگیم که عذاب اون فعل رو دارید، تخلف از اون فعل هیچ عذابی نداره، نه عذاب این که نیست. باید حالا باز اصلاح بکنم چون صحبت اونم بوده قبلا، ما اصلا اگرم احیانا عذاب و عقاب رو بگیم طبق لسانه، همیشه باید کلمه استحقاق قبلش باشه. ما میگیم استحقاق عقاب دارد، یعنی اگر عقاب بشه کسی نمیگه اینجا چرا عقابش کرد، میگن نه حقشه، این آدم خبیثیه از مذهب دیگه رذل مثلا دقت کن چند
حکم شرعی احترام
نمیشه. آره این اصلا برای مولا احترام قائل نیست، برای مولا احترام قائل نیست، دقت کن چه اصلا استحقاق، ما اصلا صحبت عذاب و عقاب نمی کنیم،
یعنی استحقاق بشه درست میشه دیگه.
نه خب آخه ببین استحقاق وقتی بود لقاء یقول قال خدا شاد ببخش، اصلا خدا میگه نه من فقط جایی که حکم صادر کرده باشم و میخوام چیز کنم، دقت بکن چه اصلا ما چه میدونیم ما چه کاریم، ما تو همش همینو ما میگیم ها، فرق نمی کنه، دقت بکن تو حرام و قطعیش همینو میگیم
عمر و
عمر نه اما اونجا که میرسیم دیگه باز دفعه بیشتر میارزه، چون یه ملازمه است که ما داریم درست میکنیم، یعنی ما به ذهنمون خطور میکنیم از ذهن میکنیم، میگیم آقا این استحقاق عقاب دارد، استحقاق عذاب دارد، حالا خدا با این چه کار بکنه خودش میدونه، اما این استحقاقش رو دارد. چرا استحقاق؟ نه به خاطر اینکه اون فعل رو مرتکب شده، استحقاق به خاطر اینکه احترامی بر مولا قائل نیست، حد که حرمت مولا کرده. فقط اونجا بود که بحث تجری رو مطرح کردیم، گفتیم که بحث تجری در اینجا ما نمیگیم که چون تو آب خوردی پس باید بری جهنم، که آب خوردن که جهنم نداره، که میگیم نه تو باورت این بود که این خمره و در این حال میخواستی اسیان بکنی و طغیان بکنی، برای مولا هیچی ارزش قائل نبودی، لذا این که تو هیچ حد که حرمت مولا رو کردی عقاب دارد.
کل بحث تجری که اینجا مطرح شد این
فقط برای تقریب به ذهن بود، فقط برای این بود که این نکته به ذهن بیاد.
اون ترشحات شهید صدر
نکته این هستی که تو بحث ملازمه بین ملازمه مقدمه و ذل مقدمه، ذل مقدمه و مقدمه، این که بگیم که وجوب ذل مقدمه منجر به وجوب مقدمه میشه. مرحوم آقای سعد اونجا هم حرفشون باز همینه، ایشون اونجا هم این رو میگه که اینجا تو این بحث به این صراحت اینو نمیگه، اما اونجا این رو دارد که اونجا میگه که ببینید ذل مقدمه واجب، خب شما میگید مقدس مقدمش هم واجبه، از کجا میگید مقدمش واجبه؟ وجوب یه حکم شرعی است که نیاز به جعل استقلالی داره، مستقلا باید جعل بشه و ما اینجا جعل مستقلی براش نداریم، صرف این که ذل مقدمه واجبه نمیتونه این رو هم واجب بکنه، حکم ما نمیتونه درست بکنه. بله البته ما اگر بخوایم اون واجب رو انجام بدیم ناچاریم مقدماتش هم بیاریم، ناچار، و اینو همه هم میفهمن این رو، دقت بکنید چه عرض بکنم که هر چیز یا من قضا میخوام که نمیشه که مثلا این دفعه تو روز کف فرش کردی پشخوابی هم پس میخواد، مثلا یا پختنی هم میخواد، چه میدونم چیزای مقدماتی هم میخواد، دقت بکنید اینه. ولی محضر مبارکتون که حکم وجوب ما نمیگیریم، پس ما چی میگیریم؟ ما میگیم محبوبیت ترشح میکنه به این،
یعنی که تعریف پیدا کنه بله. باز روح هست،
بله بله تو هم می‌خوام اونم همین بحثه، اونم در حقیقت همین نگاه پشتش خوابیده که در حقیقت اونجا هم ما میگیم ملازمه بین اون حکم و این حکم نیست. حالا اینجا اصلا حکمی نیست، اینجا که ما تشخیص عقلمونه، اونجا نه اصلا حکم نیست، واقعا من میدونم حج واجبه، نماز واجبه، اینا رو من میدونم که حکم شرعی مزمن بله، عقل عملی اینجا
بحث
ما بله
و یه نکته دیگه هم بود بحث عقلی و عقلایی بودن. دو تا عقل حسن قوم رو تشخیص میده، عقلا مثلا مفاسد و ملاک قرار میدن و بسکشی میکنن این صحبت ها. بعد مثال هم 20 نفر زدید که نمیدونم یکیش من میگن اگه یکی رو کشتی اون 18 تا آزاد میشن، و بعد گفت اگه حسن قوم عقلی باشه این میگه یک نفر کشتنش قبیحه، اگه عقلایی باشه کشتن قبیح نیست چون اونا مثلا فلان میشه. این تا اینجا من درست فهمیدم؟
بله.
این آیا واقعا
متفق یه نکته که عقلا مصالح نوعیه رو در نظر میگیرن نه مصلحت شخصی؟
بعد واقعا عقل حتی تو همون موقعیت بازم مثلا میگه که اشکال نداره اون 18 نفر بمیرن من یه نفر نباید بکشم، واقعا حکم عقل اینجوری میشه؟
نه شما چون هی میخواید قیاس بکنی لذا بعد تو سنگیز.
نه من از این جهت هم عقل مثلا تو تشخیصش مثلا اونا مثلا بریم تو تعریف از تو مثال در میاریم، عقل فقط مصلحت و مفسده این که برای شخص این آدم به شخص این آدم برمیگره مستقیم رو در نظر میگیره، عقلا نوع در نظر میگیره،
عقلا هم مصلحت نوعیه رو در نظر میگیره.
نه سخن در این نیست، در اونجا عقل میگه این کار قبیحه، کشتن انسان قبیحه، فقط بکن چه عرض کنم، یعنی میدید شما سراغ و طرف یا آقا بکشمت، چرا من بکشی؟ یه برگه تو رو بکشم عوضش 18 نفر دیگه زنده میمونه، بعد آقا من نمیخوام بمیرم، چه ظلمیه چه زوریه، من میخوام بمونم، من چه کار بقیه دارم، دقت بکن منو نکش، یعنی اون آدم رو شما هم عقل در نظر بگیر، دقت میکنی چی هستم؟ یعنی اگر اونجا بنده خدا میگه راست میگم نکش چه گناهی کردی من به چه جرمی اینو بکشم؟
از اون طرفش چی که مثلا اون 18 نفر مثلا میگن که اینو بکش که ما رو نکشن،
خب نه خب نه آخه سخن در اینه، سخن در اینه که اینجا شما داری اینو میکشین، این عقل میخواد به شما حکم بکنه، اینی که اونا کشته میشن رو کسی دیگه میخواد بکشه، عقل اون باید بهش حکم بکنه که اون کار حسنه یا قبیحه، دقیقا من چه عرض کنم؟ الان فعلا کشتن این آدم به عنوان یه فعل اختیاری که از شما سر میزنه به تشخیص عقل شما کار قبیحیه، دقیقا میکنی چه عرض کنم؟ اقلا شکار میکنن، اقلا میان مقایسه میکنن، میگن آخه تو اگر این رو نکشی یه جمعی کشته میشن، قد بکنی چه عرض بکنم؟ پس اینجا وزن کشی میکنیم، میون 18 تا وزنش بیشتر از یه نفره، پس بیا اونو ترجیح بدیم، قد بکنی چه عرض بکنم؟ اما عقل اینطور نمیگه، عقل میگه فعلا این کار که تو میخواد سر بزنه، خب اونا رو که تو نمیکشی که، اونا رو کسی دیگه
نمیکشه، یعنی مثلا اگه بگن آیا این 18 تا رو بکشه یه دونه رو بکش، من کشتن یه دونه دیگه قوی نداره،
مثلا اگر اینطور بخوایم بگیم، دقت بکنی چه عرض بکنم؟ در مجموع حالا یعنی این گرچه
خود شخص فاعل،
گرچه حتی تو همون مثال شما هم بازم قبیحه، هر دو رو میگه قبیحه، دقت میکنی چه میگه؟ نکش کسی نکش، چه یک نفر چه هیچ نفر، هیچ کدوم نکش، دقت میکنی چه هستم؟ البته تو شرعیات هم ما این بحثو داریم که اگر کسی بگن آقا اگر نکشین رو خودتو میکشیم، این حق نداره اون رو بکشه، خودش بکشه، ترجیحی نیست اینجا بین خودش و اون شخص مقابل. فقط میگه من ناشارتم بکشتم چه خودم کشته بشه، ترجیحی وجود نداره خودت کشته بشه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ میگم تو شرعیات هم اینو داریم. به هر تقدیر عقل میگه کشتن انسان قبیح است، کشتن قبیحه. دقت میکنین چه؟ عقلا اینطور نمیگن. عقلا میگن نه، کشتنی که بالاخره یه جمعی رو نجات بده چه اشکال داره؟ خوبه دیگه. دقت
ولی ما قائلیم که اصلا عقلی عقلایی نیست.
نه عقلی است بله، به خلاف محقق اصفهانی که عقلایی میبینند. بله
نه الان ازمالا اون چیزی که تو ذهنم بود
خداش
از این حسن قبلی داریم که عقلیه، تو بحث عقل عملی هم اون ملاک ما قرار میگیره و مبنای درک عقل عملی هم مسائل و مفاسد نیست لزومن.
بله.
چیه پس؟ درک خودشه.
خیلی آب درک خودشه. این کلمه لزومن مهم بود اینجا با که فرمودید.
خیلی دقیق هم
پس. خیلی احسن. نه ما نمیم. بله به هر تقدیر. این نکته ما میخواییم بگیم بله فی الجمله فی بعض الموارد ممکن است که این حسن قب از مصلحت مفسد ناشی بشه و تبعیت بکنه، ما که رد کلن که رد نمی کنیم، اما که همه جا نه. ما میگیم موجب کلیه نیست اما موجب جزئیه شد رد نمی کنیم که بله لزومن حسن قب تابع مصلحت مفسده نیست اما گاهی چسبر گاهی هست.
اونجایی هم که نیست ما حسن قب رو میگیریم.
بله بله بله.
و ملازمه هم که ما گفتیم ما ملازمه نهایتا بین روح حکم و ملازمه بین خود حکم عقل حکمش هم قبول نداریم. درسته؟
میگه این عوام باید کسی این را وارد رو نمی کنه
به
ما یه نگاه عقل اندرستفی هم داره که اینا چه تو بدایات امرگیری کردن.
سده جما چی شد که این بحثه حالا این بحثه
گفت چی شد کارتون به اینجا کشید چی شد به اصولت از پرداخت
بازجویی
یعنی این داریم بحث قبل تموم نشد بحث نهی رو وارد شدیم انگار هنوز اون بحث قبلی بحث خود حسن قب و اینا انگار تمام نشد این بحث. یعنی بحث اینطور نبود که کامل باز بشه و تمام ابعاد این حسن قب باز بشه و
اهم ابعاد عقلی هم بحث حسن قب بقدر میکنی چه از کنن اهم بحث حسن قب هم بحث ملازم است. ما ملازمه را رد کردیم تمام شد کارمون. فقط ما شستیم گوشش کنم ما دیگه بحثی نداریم اینجا. هر چه ادامه دادیم زائد بر شد. الان که خوب یه روز عصری من خودم دیدن ما دست گربه چه دعوا میکنن ولی اصلا کاملا پیدا بود یکیش اون یکی رو میکوبه رو سخت. یعنی میکوبیدا شدیم برای اینکه ابعادش رو باز کنیم که ببینیم که دیگه خردریزی نداشته باشه، نکته‌ای نداشته باشه تو اینجا. دقت میکنید؟ وگرنه اصل بحث همون بحث ملازمه بود. ما میتونیم بگیم و رد شیم، دیگه اصلا ورود نکنیم بحث حسن قب. حالا جسارت واقعی نباشد. گاهی آدم به چهره ها که نگاه میکنیم اینه که نگاه حل نشد. یعنی اصل خود حسن قب و رفقا متوجه نشدن. یعنی اگر ما فقط ملازمه رو میگفتیم و رد میشدیم شاید هیچ کس به ما اشکال نمیکرد. یعنی گاهی اوقات انسان برای اشکال کردن باید بحث رو بلد باشه تا بتونه اشکال بکنه.
سلام قضیه
پایان نامه احتمال شد. یعنی اگر ما میگفتیم که آقا ملازمه میان حسن و قبح عقلی و حکم شرعی نیست چون دست رو در نکنیم میرفتیم. دقت میکنیم. لکن ما دیدیم نه خب این فایده نداره. الان رفقا از این خود حسن و قبح درست برشون باز نشد که چیه. بلانشاشون بحثی بعدی رو مطرح کردیم. مثلا حقیقت حسن و قبح چیه؟ رابطهش با مصلحت مفسده چیه؟ اینا رو نشاشون مطرح بکنیم. یعنی برای که ابعاد بحث واضح بشه. وگرنه کار ما تمام شده بود. همونجا که
همین ملازمه رو که رد کردیم دیگه کافیه دیگه.
یعنی ما به لحاظ نتیجه عملی که تو بحث خودمون بخوایم بگیریم تمام بود کارمون.
نه آقا ما تو بحث عقل نظری گفتیم خب اون چون که ناقص و فلان و اینا لذا ازش حکم نمیتونه درک کنه. عقل عملی چرا حکمی که میکنه و اون درکی که میکنه ملازمه نداره با حکم شر؟ اینا هم باز همین
بحث خوب جوده مبانه و فلانه. بله سخن در این هستش که اینی که عقل من تشخیص میده حالا این بیان عوامیه منتها میخوام یعنی فقط متوجه بشیم مطلب میخوام بگم ما نمیتونیم جائل و معتبر رو مجبورش بکنیم به جعل و اعتبار.
یعنی هم برمیگرده به این که عدم مانع و وجودش مثلا فقد شرایط رو ما درک نمیکنیم با عقل.
نه حالا اون از شما بذارید کنار. من میخوام نکتهش بخوام این عرض کنم که یه وقت از شما میگه من با عقلم کشف کردم حکم شرعی را چجوری چیکار ندارم مثلا من فهمیدم درد کردم فهمیدم حکم شریع هست یا از یه طریقی از یه علمی از یک مسیری رفتم حکم شریع کشف کردم اونجا که ما بحثی نداریم. مدعی حسن و قبح عقلی و ملازمه که چنین حرف نمیزند، که میگن نه من صرفا با عقلم یا با عقلائیتم کشف کردم که این کار حسن است. ما از اون نسیش که اینی که تو فهمیدی حسنه، چرا فکر میکنی که لزوماً مولا هم باید حکم صادر کرده باشه؟ ما میگیم اصدار حکم یا اعتبار یا جعل حکم، این یک امر اختیاریه، در اختیار شخصه، در اختیار معتبره، در اختیار معتبره، در اختیار جائله. دلش بخواد این کار میکنه، نخواد نمیکنه. البته شاید شما میگه خب خدای حکیم مثلا که دل بخواهی تو، خب ما اینجا این مثال رو مطرح میکنیم، میگیم لعل یه جهات دیگری باشد که ما اون جهات متوجه نمیشیم، متوجه نشدیم، از ما فقط که برای همین اونا سبب شد خدا حکم صادر نکنه. اقل جهتشم این باشد که این کار در حدی نیست که مثلا، نه این کار در حدی بد نیست که خدا بخواد حکم حرمت ثابت کنه، چون معمولا اینجا حالا بخفی نماند که این احکامی که ما میگیم اکثرش، نه حالش همش، ولی اکثرش هم منظور همون حرمت و وجوبه، اینجا بیشتر متوقف است. بگیم در حدی نبود از خدا بخواد بگه حرامه، بله ممکنه از این کار خیلی خوشم نمیومده، اما حرام هم نه.
من هم بگم کی بود اون اوائل بحث که گفتیم، مثلا ایشون میگفت که خوبی بود که اصلا ما جایی نداریم که حکمی نباشد و بخواد عقلونو در
آی خوبی، بله ایشون میگه ما کبرارم قبول داشته باشیم، که ایشون قبول دارد کبرار و ملازمه را قبول داره بین حسن و
قبول شهر، ایشون نداشته قبول کرده بیده
خیالش
را خیالش
را خیالش را ولی یه شو کارونشیه چه به درد ما میخوره دقیق
میخوره. اصلا ما کلن عقل از حجیت توی تشخیص حکم و اینا کلن دیگه سر،
نه همه جا دقیق میکنین. الان یه موردش همین بحث از اقتضای فساد، دقیق میکنین چه از عقلیه دیگه، دقیق میکنین چه از کنم، یعنی اینجا شریعت که چیزی نگفته است، که شریعت گفته که آقا این کارو نکن، من میخوام اینم فاسدم هست یا نه، خود فساد یه حکم شرعیه، متو حکم وضعیه، ما فقط قاعده ملازمه بین حسن و قبح و حکم شرع رو زدیم، اونم نه کاملا، یه مقدارش تقریبا پذیرفتیم، اما سایر کاربردهای عقل رو که کنار نگذاشتیم، که
یارو مثلا نخوندیم، می‌خواستم بگم چون شما گفتید اهمش ملازمه،
بله اون تو اهمش ملازمه است، اهمش حسن و قبح، حالا بگیم بهترین اهم حسن و قبح، که حالا بله ملازمه بعد مثلا.
من تمام این بحث رو دیگه متوجه شدم که چرا از محقق اسماعیلی که اون مضمون حقانیانه رو میگه، یکی اینجا دو شما یادتون هم یکی دو جا بحث چیزی داشتیم، مثلا شما جا حالا نوحب چی میگه از باب اگه ما مثلا بودیم بحث ها بگیم، مثلا اون جایی که اولین بار بحث تجربی و بعد ترشوات شهید صد مطرح شد که تا هم منم ار را رسیم از این جهت هم خیلی تو ذهنم مونده، اونجا احساس کردم مثلا شاید یکم زود بود که این رو گفتی، هنوز مثلا خیلی من خودم خوده چی شد یه این محصبت، بعد درسای بعدی رو که گوش دادین گفتین آها بس شما خودتون ارجاع بدید که ما اون ترشحی که گفتم اونجا،
بله حالا ممکنه،
یعنی من میگم این گیرای اینجوریه، الان بحث میکنم حل شد دیگه،
نه فهمیدید حق دارید، یعنی گاهی اوقات مثلا فرض آدم در بحث که میگرد چون تو ذهن خودش تو نه تو ذهن خودش بحث میشه به کامل حل
رسیده که
باش حالا مثل که یه قضایی جلوی شماست، فقط کل قضا رو شما دارید میبینید، برات فرق نمی کند که حالا قاشق تو از این ور بشقاب بزنی از اون ور بشقاب بزنی، مثلا فرضون که الان سبزی بخوری الان ماست بخوری، فرق نمی کنه، همش جلوته، دقت میکنی، اما کسی که این تصویر رو نداره دقت میکنی غذا کلا جلوش نیست، یعنی متناسب با قاشق های شما داره غذا رو مشاهده میکنه، یعنی چی شد این داشت پلو میخورد بعد الان یه ماده دیگه تو قاشقشه، دقت میکنی این، بله حق با شماست، یعنی من حق رو به شما میدم، منتها میگم یعنی از این جهت شده اشکال،
من الان دیگه تمامش رو بس اینو فهمیدیم چی شد،
یعنی به قول عرب ها الهیکل العام، اون ساختار کلی بحث اگر تو ذهن انسان باشه طبیعتا خوبه، بله خوب. این رو و جسارتا همین مقدار کلمه که فهمیدیم همینطور دو تا پاراگراف بنویسید که سیل بحث این شد، بحث از شروع شد به اینجا
خلاص شد، یه چیزی هم بحث باز مطرح شد دیدم یاد آمد، این بود که این که گفتیم ما عقل حالا عملی یا عقلی که حسن قبح درک میکنه طبیعتا میشه عقل عملی دیگه،
بله
این از کجا پس تشخیص میده حسن و شما یه صحبتی کرده بودید که نمیدونم ممکنه این ناشی از تعلیم باشه، آداب و رسوم باشه، نمیدونم فلان باشه، بیسار باشه، که ما مثلا گفتیم که هم چیزی هست یا نیست و فلان، ما اینو آخرش اینم حالا اگه بگید همین الان ما گفتیم منشأ تشخیص عقل عملی چیه،
خب ما تمام الکلام پیش میاد که اینجا یه خورده به لحاظ صغروی هم به قول قومی ها بهش بکوییم، یعنی از تو که اینی که شما میگید عقل من تشخیص میده این کار خوبه، خب واقعا عقل تشخیص میده خوبه؟ یا چون تو اینطوری تربیت شدی و تو این فرهنگ بودی، یا مثلا فرض کن که اینجوری بار اومدی، یا مثلا حساسیت شخصی مثلا داری، دقت کن چه حرف
کنه من ایام اونجا خیلی مستاد داره، یعنی عقل من تاسیس نه باید ماسک و دستکش، اون عقل من تاسیس که نباید کلا مردش خب من عقلش
میکنه. ما عرض بکنیم که اینا رو ما نمیگیم و با این بیان بسیاری از موارد، موارد که تلقینیه، تعلیمیه، تعدید و تنبیهیه، دقت می‌کنید؟ بعد به خاطر تقلیده، به خاطر قانونه، به خاطر از این جور مسائل است. دقت می‌کنید؟ اینا رو ما نمی‌گیم وسوق و عقلی. خب؟ پس شما چیو می‌گید؟ ما نمی‌دونیم چیو می‌گیم. خیلی فارسیش بخوام بگم. ما باید ببینیم که یه چیزی رو عقل ما تشخیص می‌ده این حسنه. لکن هیچ منشأ درسته براش پیدا نکنیم، از این منشأی که عرض کردم، منشأ خارجی براش پیدا نمی‌کنیم، یعنی در عینی که میگم نه این رابطه تربیت نداره، رابطه به عرض مثلاتون کشه
اون عقله که اونجوری باشه اگه یه چیزی پیدا بکنه که اون وقت
این اشکال صغروی است دیگه. یعنی اصلا صغروی هم چند مورد این موارد که عقل دیگه خیلی کلیه،
عملا کلا هیچی،
مثلا خیانت بده در همین حد، خیانت قبیه، قتل قتل قبیه، صدق حسن، این خیلی کلیاته، خیلی کلیاته، خیلی دیگه جزئیات وارد نمیشه
عملا اصلا بحث حسن قبح و منازمه
کاربردش خیلی کمه، کاربرد خیلی کمه،
یه شاید بگم اصلا نداره درسته؟
یا خیلی کمه خواهد که خیلی کاربرد و مایی بله
چیزی تهش
که رساله هستش در نمیاد، رساله در نمیاد،
این شرط داری تفصیلی تو خیالت بده تو مرزیت
برو
این دست هم دست هم
ما حالا عرض مثلتون که امیر رو میفرمون که عرفت الله به فسخ العزائم از اون فرمتون که من تو ذهنم این بود که بحث عقلی رو مثلا در مثلا اگر درس ادامه پیدا میکردم هفته پیش هفته قبل مثلا دیگه تا آخر هفته ما بحث عقلی رو کاملا ببندیمش، چون دیگه اهمش رو که پس ما بسته قب بود گفتیم دیگه، اینم اقتصاد فساد و اینا رو مثلا طرح بکنیم و شاید یه بحث دیگه هم اشاره بکنیم و وارد اصول عملیه بشیم. چون من خیلی دوست داشتم که بشه وارد اصول عملیه بشیم، مثلا یه ما باش پیش بریم، نمیدونم سال بعد بشه مثلا اصول عملیه رو و بعد هم تعادل تراجیح رو مطرح بکنیم،
یعنی سال جدید یا
سال تحصیل جدید 99 مثلا 400 از مثلا چیزی که بله بله
تمام میشه که سال بعد که
نمیدونم، میخوام بگم الان نمونه شمی الان از وقتی که چقدر ما به خودمون برنامه‌ریزی کرده بودیم اما هیچ به هم نخورد، چقدر فهمی حالا گذشته از بحث حیات و موت یا آدم علازار زنده است اون تا موانع پیش میاد، یعنی حتی من به ذهنم بود که اگر شده یه کارهای پارتیزانی هم انجام بدیم، ببینیم مثلا ماه رمضان اروپا کیا هستن، لااقل یه 15 جلسه، حالا کلش نمیشه، شبای قلب هست فلان هست نمیشه، اما یه 15 جلسه ماه رمضان برگزار بکنیم، ضبط بشه برای سایری، بعد از ماه رمضان هم که خب هنوز تازه خرداد ماهه باز ادامه بدیم، یعنی همش توی